أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خاصه گذشتگان این جمع و ارواح شهدا صلوات مرحمت مباحثی که قبل از ماه محرم مطرح می شد دعاهایی بود که در قرآن کریم آمده است که اکثر آیاتی که در این جهت هست مورد صحبت قرار گرفت، توضیحاتی عرض شد، قسمتی هم باقی مونده است که در این جلسه اخیر گفتیم که از این جلسه به بعد انشاءالله تتمه اون آیه ها هم صحبت بشود که مجموعه دعاهایی که در قرآن کریم آمده است مورد صحبتمون و از این آیه ها بهره گرفته باشه. ولی امشب هم استثناءً به خاطر اینکه ایام فروردین است و بهار است به نظر مناسب رسید که از آیه هایی که در ارتباط با این فصل بیشتر مطرح می تواند باشد و بروزش از مثل همین فصل است و شروعش مثل همین ماه فروردین و بهار، بعضی از آیاتی که در این زمینه هست استفاده کرده باشیم، که آیات هم در این مورد یکی دوتا پنجتا نیست، آیات بسیار و متعددی است. با توجه به این نکته که در قرآن کریم اگر از هستی و کون و فعل و انفعالات این عالم بحث می شود و اگر از تاریخ و قصص گذشتگان و قصص گذشتگان صحبت می شود، اگر چنانچه از افراد و اشخاصی به صورتی یاد می شود، همه اون چه که در قرآن کریم مطرح است همه به هدف هدایتگری است. یعنی اگر تاریخ نقل می کند، قرآن نمی خواد که تاریخ مطرح بشه، به عنوان نفس تاریخ، خود تاریخ موضوعیت داشته باشد، بلکه برای بهره‌گیری از تاریخ است، نتایجی که از تاریخ میتوان گرفت در جهت شناخت عوامل ترقی و شناخت عوامل انحطاط و پستی به این که انسان چه باید بکند. و اگر از کون و هستی و زمین و آسمان و ستارگان و کهکشان‌ها و مسائلی این چنین بحث می‌فرماید و مطرح می‌کند، نیز به همین هدف هدایتگری است. چه این که این کتاب کتاب هدایت و هدفش هدایت است و روشنگری. در ارتباط با اون چی که مربوط به این فصل هست، بهار و فصلی که درش قرار گرفتیم، قرآن کریم در ارتباط با این جهت هم که بشر خود به خود توجهی به این معنا پیدا میکنه، فصل عوض میشه، از زمستان وارد بهار میشه، شکوفای زمین را و بذرهای در زمین را میابه، تر و تازه شدن و سبز و خرم شدن زمین را به گونه های مختلف میبیند، احساس میکند، در یک فضای دیگری گویی قرار گرفته است و به نتیجه توجه به این معانی پیدا میکنه. قرآن در این جهت هم اون وقت باز همین هدایتگریش را در نظر گرفته که توجه میده که برای این فصل فصلیست که از آیات خداست، فصلیست که از نشانهای قدرت حضرت حق است. اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها. بعد میفرماید که همانا خداوند آیات بیناتش را اعلام می‌دارد تا افراد بیندیشند، ذکر کنند. یعنی به همینی که معمولاً به عنوان ایام فروردین بسیاری از جوامع متذکر هستند، قرآن کریم تذکر می‌دهد، ولی جهت هدایت را در این تذکر اعلام می‌دارد. اون چه حالا من امشب در این مورد براتون عرض میکنم، 3-4 آیه به عرض میرسد که 2 هدف به خصوص در توجه به این شرایطی که در این فصل هست و انسان خود به خود توجه هم پیدا میکند، 2 هدف از هدفهایی که در قرآن کریم مطرح است به عرضتون میرسد که در مسیر هدایت نقش مهم میداره. همینی که میبینیم زمین سبز و خرم میشه، وضعیتش عوض میشه، حالت دیگری به خودش میگیرد. آفرینش همه تنبیه خداوند دل است. دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. کوه و صحرا و بیابان همه در تسبیحند. نه همه مستمعی فهم کنند این اسرار. که تواند که دهد میوه شیرین از چوب، یا که داند که برآورد گل صد برگ از خار. این جریانی که در این فصل بروز میکند و شروع میشود و بعد به صورتهای مختلف جلوه میکند، قرآن کریم در آیات متعددی مطرح فرموده. 2 هدف مهم در توجه به این مسئله پرورش بذرها و روییدن سبزیها و سرسبز شدن زمین و اونچه که در جریانش هستیم، 2 مطلب رو قرآن کریم به خصوص در توجه به این مسئله تأکید دارد و هدف توجه به چنین جریانی را این 2 موضوع در قسمتی از آیات قرار داده است. 1 شکر نعمت، 2 توجه به مسئله قیامت. از تذکر به مسئله حیات زمین، زنده شدن زمین بعد از مردنش و سرسبز و خرم شدن، که گاهی یک کسی توجه به همین پیدا میکنه ولی همینجا توقف میکنه، یعنی همین که بله به سرسبز و خرمه، ولی هیچ نتیجه ای از این توجه جز همین که سرسبز و خرم است و خوبه، خوشیم به دیدنش، خوشحالیم از دیدن چنین سرسبزی و خرمی و این برنامه ها همینجا میمانه، عبور نمی کنه. این نظر نظر عقلایی نیست، این نظر نظر ارزنده نیست، این نظر نظر هدفدار اصیل نیست. نظر هدفدار اصیل عقلانی ایمانی این است که در عین این که می نگرد و به به که چنین سبز خرم شده است، بعد سبحان الله که چنین کرده، منزه است حضرت حقی که این آثار آثار قدرت اوست، الحمدلله بر این نعمتهایی که مرحمت کرده. و نیز همچنون که این زمین مرده بود و حالا زنده شده، این چنین ما هم از مردن زنده می شویم. این دوتا مسئله در قسمتی از آیات مورد تذکر دادن جدی است. حالا دقت می فرمایید، بعضی از این آیات به عرضتون می رسد، پس چی شد؟ تکرار می کنم، عرضم این شد تا زمینه مطلب روشن‌تر و در اینی که قراره که انشاءالله زیاد طولش نداشیم مطلب رو بتونیم سریع‌تر به عرضتون رسونده باشیم، از عزیزان و بزرگوارانی هم که عرایض بنده براشون ممکن است که هیچ نوع فایده‌ای نداشته باشد ولی تذکر قرآنی است و تذکر حدیثی است، اون به جای خودش محفوظ است، عذر خواهم. عرض میکنم که اینجور شد که اون چه در این فصل بهار به طور طبیعی برای هر جمعی که در این فصل قرار میگیرن مورد توجه است، از سرسبزی و خرمی زمین و آثار خاصی که بروز میکند، قرآن به این توجه میدهد. ولی هدف قرآن گفتیم در تمام مسائلی که مطرح میکند مسئله هدایتگری است، در این مورد هم به دو تا مطلب مهم توجه میده. یک این که حالا که این چنین است و میبینید شکر کنید این نعمتها را. دو این است که حالا که این چنین میبینید که زمین مرده زنده میشود، تعجب نکنید، شما هم که بمیرید ما زندتون که میکنیم همون قدرتی که این زمین مرده را زنده کرده باز سرسبز و خرم شده، همین قدرت هست که باز شما رو زنده خواهد کرد. حالا در ارتباط با این دوتا مسئله آیه هاییست که قسمتی از این آیه ها به عرضتون میرسد، مختلف دیگه ردیفش نکردم که یک ردیف آیه هایی که شکر نتیجه گرفته شده درش، توجه به شکر، یک قسمت توجه به قیامت، مخلوط به هم بردتون میرسد. حالا یکیش اینه، سوره مبارکه روم آیه 50، فانظر الی آثار رحمت الله، نگاه کن به آثار رحمت پروردگار، کیف یحیی الارض بعد موتها، چگونه زنده ساخته است زمین را بعد از مرگ زمین. این زمینی که مرده بود چیزی در اون نمی روید، طبع مطلب بر این بوده، اون وقت خداوند زنده ساخته است. کیف یحیی الارض بعد موتها، ان ذلک لمحی الموتا، این قدرت حضرت حق است که مرده ها رو زنده میکنه. و هو علی کل شیء قدیر، و این خداوند متعال است که بر هر چیزی تواناست. اینجا توجه دارید که بعد از توجه به این جریان بهار و مسئله روییدن گیاه ها و سرسبز و خرم شدن زمین و تعبیر این که زمین را زنده نموده است بعد از مردن زمین و مرگ زمین، چی نتیجه می گیرد؟ ان ذلک لمحی الموتا، خداوند مرده ها را زنده می کنه. و این بر خدا که تواناست مسئله نیست و هو علی کل شیء قدیر. این یک آیه که مسئله قیامت درش تذکر داده شده. آیه دیگر در سوره مبارکه نحل آیه 65، در سوره نحل به این صورت این آیه شریفه رو برخورد میکنیم که باز همین معنا یادآوری شده و نتایجی که گرفته شده ببینیم در این آیه مبارکه چیست که آیه 65 عرض شد. آیه شریفه اینه: والله انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیة لقوم یعقلون. در این آیه همون جهت آیت بودن و نشانه قدرت بودن که اصل مسئله توحید است مطرح شده، که اگر این را هم نمیخواستم، حالا گفتیم بعضی از اون چه در آیات آمده این رو هم در نظر بگیریم، سه تا مطلب میشه: یکی قیامت، دیگر شکر رو که حالا انشالله آیش خونده میشه، و دیگر توجه به خدا، اصل ایمان به حضرت حق. آیه معناش این میشه که خداست که نازل فرموده است از آسمان آب را و به این صورت زمین را بعد از مردنش زنده کرده. همانا چنین جریانی نشانه ایست برای اونه که حرف شنوند. ان فی ذلک لآیة لقوم یسمعون. یسمعون اینجا معناش همین تعبیری که عرض کردم مناسبه، یعنی اونایی که حرف میشنوند. حرف میشنوند یعنی وقتی حرف صحیح میشنوند اینها به حرف میکنند، میگیرند. اگر کسی در این جریان توجه کند، به خوبی یکی از نشانه‌های حضرت حق را می‌فهمد که چنین فعل و انفعالی متکی به قدرت و متکی به علم باید باشه. چنین جریانی حکایت کننده است از دست قوی علم و قدرت و به نتیجه در ارتباط با حضرت حق است. یعنی این نشانه گرفته میشه که مربوط میشه به خداوند متعال. آیه دیگری که در این مورد به عرضتون برسد در همون در سوره مبارکه یاسین، در سوره یاسین آیه 33 به این صورت قرائت کردید مکرر قاعدتاً: و آیت اللهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون و جعلنا فیها جنات من نخیل و اعناب و فجرنا فیها من العیون لیأکلوا من ثمره و ما عملته ایدیهم افلا یشکرون. این آیه هم یکی از آیه‌هایی است که به تشکر و سپاسگزاری در مقابل توجه به این جریان توجه داده شده. متعدد آیه‌ها به همین مقداری که گفتم کفایت میکنه تا اینکه حرف بعدیم فرصتی باشه به عرضتون برسد. تا اینجا چی شد؟ میگیم توجه به جریان بهار و اون چه که مطرح است در این فصل که همون زنده شدن زمین است و روییدن بذرها و سرسبز و خرم شدن زمین، در ارتباط با این جریان که انسان قرار میگیرد بایستی حتما هدفدار در ارتباط قرار بگیره. اگر به همین اکتفا کند که به به زمین سبز و خرم شده، توقف کند به همین مقدار از توجه، اون چه که میبایست از این جریان نتیجه گرفته باشد نگرفته. کی نتیجه درست گرفته؟ وقتی که این جریان که دلالت کننده است، راهنماست، نشانه و آیت است برای مسائل مهمه‌ای، اون مسائل مهمه را به نظر بیاورد. اون مسائل مهمه چیست؟ سه مطلب شد: یک، یاد خدا و ایمان به حق، توجه به پروردگار. دو، مسئله قیامت. سه، مسئله سپاسگزاری از نعمت‌های الهی. اگر توجه کنید بسیار این تذکرات قرآنی لطیفه که چطور مطلب به این صورت بیان شده آمده. این آیه هایی که مربوط به همین جریان است همینطور رها نکرده که شما میبینید که زمین سرسبز و خرم شده، خیر، بلکه فرموده از این دیدنتون یا به یاد خدا بیفتید که نشانه اوست، یا به یاد قیامت بیفتید که این چنین شما هم زنده میشوید، و یا این که به یاد شکر نعمتهای الهی بیفتید که این نعمتهای پروردگار را تشکر کنید، یا همش در نظر باشه، که درستش هم همینه، بهترش همینه. وقتی انسان به باغی می رود، باغستانی می رود، به بیابانی می رود، سرسبز و خرم قسمتی از قسمتهای زمین رو می بیند، حتما این چنین باشه که همچه که چشمش می افتد لااقل ولو که مداوم این حال را نداشته باشد، اما این چنین باشه که در این حال هم باشه چشمش که می افتد و آثار رحمت پروردگار را که می بیند، سبحان الله، العظمت لله، جل الخالق، به یک گلی که برخورد می کند می بیند چه رنگ آمیزی، چه وضعیت ظریف، چه وضعیت لطیف. یک بذری که این بذر شده است یک گیاه و کم به کم هم می شود یک شاخه و ساقه و درختی، وقتی چشمش می افتد این چه قدرتی است که این خاک است و این بذر است و این بذرهای مختلف در این خاک و آب، بعد اینجور انواع و اقسام مختلف آثار رحمت پروردگار، چشمش که می افتند به یاد حضرت حق تسبیح گو باشد، توجه به خدا پیدا کند، یاد خدا، شکر نعمتهای پروردگار رو بکند، حمد پروردگار، توجه کند به این که همچنان که در غیر این فصل اینا نبود، تو این فصل اینها به وجود آمد، زمین مرده زنده شد، همچنون باز ما زنده خواهیم شد، قیامتی در کار است، توجه به خدا، توجه به قیامت، توجه به نعمتهای پروردگار، از توجه به بهار و فصل بهار و توجه به اونچه که میبینیم از سرسبزی و خرمی زمین، شایسته است که انسان اینچنین عبور کنه و نظرش نظر عبرت باشه. نظر عبرت یعنی نظری که عبور کند از مطلبی مطلب دیگر، نتیجه بگیرد مطلب دیگر را. این چند تا آیه‌ای که خوندم در یکیش توجه به قیامت در اون آیه بود، در یکی هم توجه به خود خداوند متعال، در یکی هم مسئله شکر آخرش مطرحه، که این آیهی که حالا خوندیم در سوره مبارکه یاسین، و آیت لهم الارض المیته احییناها و اخرجنا منها حبا فمنه یأکلون، آیت و نشانه است برای مردم زمین مردهی که زندهش می سازیم و از او حبوبات رو می رویانیم، اون چی که از آن می خورند مردم، و باز در همین زمین باغستانهایی به وجود میاد، میوه های مختلف، چشمسارهای گوناگون، تا استفاده کنند خلق از نعمتهای مختلف و اون چه خودشون هم در جریان اونها در جریانند و عمل میکنند. آخرش افلا یشکرون، آیا شکر نمی کنید؟ یعنی باید سپاسگزار این نعمتها بود. نتیجه مشخص شد که بایستی به این گونه برخورد کنیم در این اوقات، به این آیت، به این نشانه قدرت حضرت حق، که همون فصل بهار بروزش و شروعش این چنین است. حالا بعد از این تذکر یک آیه دیگه هست که اون آیه به عرضتون میرسد، که اون آیه یه تعویلی هم داره که اون تعویلش رو انشاءالله عرض میکنیم. اون آیه آیه است که در سوره حدید هست. قبل از این که اون عرض کنم، به عرض میرسد که در ارتباط با مسئله قیامت، یکی از چیزهایی که برای بشر به طور معمول استبعادی در کار هست، یعنی هی به نظرش میاد که بعیده، عجب همه این مردم میمیرن، میبینیم که مردام خاک میشن، خاک ها متفرق میشه، این طرف اون طرف میفته، تبدیل به چیزی دیگه میشه، باز مجدد زنده بشه، این چجور میشه؟ این حالت بعید است، مشکل است، این استبعاد چیزیست که در ذهنیت بسیاری مطرحه. در قرآن هم مطرحش کرده که خیلی عربشون همینه، ایزا متنا و کنا ترابن ذالک رجع بعید، ما مردیم، خاک شدیم، دو مرتبه باز زنده بشیم، این زنده شدن مشکلیه. ایزا متنا و کنا ترابن ذالک رجع بعید، و آیات متعدد تو این زمینه هست. قرآن با این مثل میخواهد بفرماید که استبعاد نکنید، ببینید که کی میخواد این کارو بکنه. اگر شما میخواید این کارو بکنید، خب نمیتونید. اگر شما میخواید این چین عمل کنید، راسته که بعیده که هیچی از بعیدم اون طرف داره، ولی کی میخواد این کارو بکنه؟ اون کسی که اثری از آثار قدرت او این هستیست، این هستی با همه زیر و بم و توسعش و ظرافتش اثری از آثار قدرت اوست. چرا؟ چون این هستی محدود است و آثار قدرت او محدود اونچه هست، ولی قدرت او نامحدود. این نکته رو دقت میکنید، اونچه هست از آسمان ها و کهکشان ها و عوالم علوی و عوالم سفلی و همه موجودات محدود از اندازه داره، و اما اون چه که هست و اندازه دارد چی میشه؟ اثر قدرت اوست. خود اون قدرت چیست؟ خود اون قدرت نامحدوده. بنابراین با توجه به این جهت که به قدرت نامحدوده ذات مقدس حضرت حق توجه داشته باشیم، و این که این پیامبر گرامی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مأموریت پیدا کردن این آیات را از نای حق گرفتن، در اختیار ما گذاشتن، به این مسئله توجه داشته باشیم که بله، اگر مسئله قیامت قرار است که در ارتباط با قدرت محدود بشر باشه، بعید که هیچی حسود از بعید اون طرف دار. ایامتنا و کننا ترابن ذالکر از اون بعید، بله بعیده با توجه به قدرت ما، ابعده. اما کی میخواد این کارو بکنه؟ کسی این کار رو میکند که تمام هستی اثری از آثار قدرت اوست و همه اینها محدود ولی قدرت او نامحدود. اینه که مسئله ای نیست. به قدرت او که توجه بکنید طورش نیست. گاهی قرآن در این مورد به این صورت فرموده: اگر شکی در بعث و قیامت دارید، ببینید که شما چجور خلق شدید. خاک بودید، تبدیل به نطفه شده بعد از فعل و انفعالاتی. نطفه اون وقت مراحل خودش گذرانده تا طفل تکامل پیدا کرده، به این عالم وارد شده. یک نگاه به گذشته بکنید، قدرت پروردگار را در گذشته ببینید که از خاک چنین انسان عجیب آفریده، از آینده‌ای که مطرح است و قیامت تعجب نکنید، دیگه بعید نباشه. این قدرت میخواد قیامت رو به وجود بیاره. بنابراین برای او مسئله ای نیست. در سوره غاشیه به این صورت قرآن کریم توجه میدهد. یه سالی تو اون آیه پیش میاد، بعد از اینکه اون آیه در ارتباط با قیامت در سوره غاشیه مطالبی رو میفرماید، قسمتی از مسئله بهشت و دوزخ مطرح میشه. این سوال پیش میاد که دقت کنید، یک نکته تفسیری درش بعضی از مفسرین فرمودن، خوبم فرمودن، که سوره غاشیه: هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه. این قسمت اول گرفتاری های عالم دوزخ است و جهنم. بعد نقطه مقابل بهشت و نعمت های بهشتی آمده: وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه فی جنت عالیه لا تسمع فیها لاغیه فیها عین جاریه فیها سرر مرفوعه و اکواب موضوعه و نمارق مصفوفه و زرابی مصفوفه. بهشت، یه مقدار از مسائل بهشت و نعمتهای بهشتی یاد شده. فوری میفرماید: افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. آیا مردم نگاه نمی کنن شطور چجور خلق شده؟ و الی السماء کیف رفعت. نگاه نمی کنن آسمون چجوری به این صورت در آمده و خلق شده؟ و الی الجبال کیف نصبت. به کوها نگاه نمی کنن چجوری این کوها قرار گرفته؟ و الارزه که ایفه سطحت. به زمین نگاه نمی کنن چجور گسترده در اختیار. این سوال پیش میاد چی شد؟ بحث در قیامت بود، از جهنم صحبت شده بود، از بهشت صحبت شده بود. فوری اینجا از بهشت و جهنم که صحبت شده است، بعد یک دفعه آیا نگاه نمی کنن به شطور که جو خلق شده؟ چه تناسبی داره با هم؟ مسئله بهشت و دوزخ مطرح بوده، فوری و بدون هیچ فاصله و حلقه اتصالی در کار نیست. گفته میشه نگاه نمی کنن به شطور جو خلق شده، آسمان رو نگاه نمی کنن، زمین رو نگاه نمی کنن، کوه رو نگاه نمی کنن. یک جوابش اینه که یعنی با توجه به اون چه که از بهشت و دوزخ در آیات قبل مطرح شده است، این سوال برای خیلی ممکنه پیش میاد. عجب، یه چنین جریانی، جهنمی اونچنان، بهشتی اینچنین، که دیگه یه قسمتی میشود گفت اینجا به تفصیل در عین اجمال بیان شده است. اون وقت این سوال پیش میاد که چنین چیزی میشود که بعد از اینکه انسان ها مردن، همشون خاک شدن، خاکا زیر و رو شده، تبدیل به شیء دیگر شده، مجدد باز چنین بشه که وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه وجوه یومئذ نائمه. چطور میشه این سوال که پیش میاد سریع گفته میشه با آثار قدرت حق بنگرید، اون قدرتی که شتر آفریده که بین حیوانات آثار قدرت درش خیلی قوی است که خودش بحث مفصل داره. میشود گفت همه اون چه حیوانات دیگر دارن شتر داره از جهات مختلف. نگاه نمی کنن به آسمان، نگاه نمی کنن به زمین، به کوه ها، یعنی اون قدرتی که این جهان عظیم را آفریده است اوست که بعد قیامت را می آفریند و به وجود می آورد و مرده ها را زنده می کنه. با او قدرت حساب کنید ساده است. بنابراین اینو گفتم که توجه به مسئله بهار و زنده شدن زمین بعد از مرگ در قرآن کریم مطرح شده و در این آیه هایی که در این زمین هست سه تا هدف تأکید شده مورد توجه. یک هدف توجه به خدا، یک هدف توجه به قیامت، یک هدف هم شکر نعمت های الهی. راجع به قیامتش این مقدار عرض شد که نتیجه این شد که در ارتباط با این آیت پروردگار میتوانیم منتقل بشیم به این که مسئله قیامت دیگه برای خداست و چیزی نیست. ضمناً اینجا یک کلمه رو اشاره میکنم رد میشم که آیات شریفه میفرماید که اون خدایی که قدرتش اینه محی الموتا، مرده رو زنده میکنه، مرده رو زنده میکنه. خیلی روشنه که به اضافه آیات صریح دیگری که هست از اینم خواستیم استفاده رو کرده باشیم. مرده رو زنده میکنه، اینا همون که مرده و دفنش کردن و یا بدنش هر کجا که افتاده و یا پود شده و هر چی شده، به هر صورتی که مرده، مرده رو زنده میکنه. یه حرف بعضی به خاطری که مطرح هست عرض میکنم در این حال با اجمال و رد میشم. حرف بعضی به این که در قیامت نه از این بدن خبری نیست، روح هست و یه چیزی را روح درست میکنه شبیه بدن با او هست، که آخوند ملا صدرا اینو میگه، از اشتباهات بزرگ آخوند اینه، اشتباهات بزرگی داره آخوند ملا صدرا، یکی از اشتباهات بزرگش اینجاست که آیات صریح قرآن در این جهت خیلی گویاست، اونچنان گویاست که در همین سوره مبارکه یاسین که یک آیه‌شو تو این مورد بردتون رسید و خوندم، اونجا جریانی نقل میکند این آیات شریفه. آمده پیش پیغمبر اکرم، استخونی هم دستش گرفته، این استخون میشه خورد بشه، آورده فشار میده، خوردم شده، به قول ما پودرم شده، میگه که همین میگید باز زنده میشه، همین زنده میشه. خب اگر اون مادیه که آخوند ملا صدرا در نظرشه خیلی راحت بود که قرآن بگوید نه ما این که نمیگیم زنده میشه، تو ناراحت نشو، این زنده نمیشه، بلکه روح هست و ایجاد یک صورتی میکنه با اون صورت، این تعجبی نداره، ناراحت نباش، این رو نمیخواد زنده کنه. خیر، برمیگرده قرآن میفرمد قل یحیی الذی انشأها اول مره، بله همین رو زنده میکنه. کی زندش میکنه؟ اون کسی که این نبوده درستش کرده، حالا بعد از اینکه پودرش میکنه نمیتونه باز برش گردونه؟ چرا؟ قل یحیی الذی انشأها اول مره. در هر حال اینجا هم آیه هایی که خوندم یک نتیجه که از مسئله بهار و توجه به حیات زمین، زنده شدن زمین بعد از مرگ در قرآن کریم گرفته شده توجه به قیامت، و این آیات هم تو این زمین هم باز بروزش روشن است که در ارتباط با همینه که همین مرده، همین آقایی که مرده، این فردی که مرده، البته با توجه به این که اون عالم خصوصیات خاص خودشو داره، ولی همین است با شرایط اونجا، همین است با توجه به اون چه که در اون عالم در ارتباط هست که به جای خودش محفوظه. پس این یک تذکر. بحث تذکر به خدا هم که عرض شد، نعمتهای خدا هم که اینجا تو این آیه شریفی که خوندیم باز شاید تشکر کنن، برای این که تشکر کنن، این هم که جو خودش محفوظه، یعنی انسان با توجه به این آثار رحمت پروردگار الحمدلله شکرن لله، با توجه به این آثار قدرت پروردگار و آثار رحمت سپاسگو باشد نعمتهای پروردگار را، که چقدر هم این جهت تأکید شده که انسان از حمد غفلت نکنه. از بهترین حالات عبد، از بهترین حالات بنده مسئله حمد است، که انسان شکر نعمتهای پروردگار رو داشته باشه. حالا به اضافه شکر نعمتها اساساً ستایش او، یعنی مدح حضرت حق. چون الحمدلله یک معناش همین که تو ذهن هممون هست که میگیم یعنی شکر نعمت، بسیار خوب، ولی یکیش هم این که یعنی ستایش میکنیم او را. ستایش برای اوست، تعریف و مدح برای اوست. اوست که بی نقص است، اوست که هیچ نوع نقص و نقصانی در اونیست. علم بی جهل است، قدرت بی عجز است. اوست که همه کمالات در ارتباط با اوست. اوست که هستی در قبضه قدرت اوست. اوست که همه کائنات به اراده او در جریان و در گردش هستند. اون وقت تشکر از خدا در ارتباط با نعمتها و به طور کلی حمد و ستایش حضرت حق، الحمدلله گفتن بدون اینکه حالا توجه به نعمتها هم باشه، به عنوان تشکر، به عنوان ستایش حضرت حق، این هم کاملا مهمه. و از این ذکر شریف الحمدلله جدی فراموش نکنیم، بسیار ذکر شریفی است و این ذکر از بهترین از کار است. همین الحمدلله که انسان با توجه بگوید الحمدلله، ستایش خدایی را. اون وقتی که ستایش میکردن افرادی نزدی بعضی از معصومین، خیلی معصوم خوشنود میشدن از این ستایش کردن، الحمدلله گفتن. حالا اگر از این صحبتم تا اینجا یه مقدار ردیف صحبت به گونه ای بوده که خسته شده باشید، این داستانی که من زیاد گفتم براتون عرض کنم، یک کمی از خستگی در میاد که این الحمدلله چقدر عالی است، چقدر خوبه که انسان غفلت نکنه، نعمتها رو زیاد میکنه، رابطه انسان با پروردگار تقویت میشه. الحمدلله جدی گاهی انسان الحمدلله میگه، اما یه جوری که خودش گله از خدا، حالتون چطوره؟ الحمدلله. چکار کنیم فعلا با این موضع، احوال چه بکنیم، کسب و کار رو؟ اون الحمدلله یه جوری میگه الحمدلله که معروفه که کسی داشت میرفتید که یه آقای بار الاغش گندم و گندم هم ریخته رو زمین، میدونست که هیچ غیر از این گندم هم هیچی دیگه نداره، همین هست که ریخته رو زمین داره از اون جمع میکنه. اینی که رد میشد برخورد کرد، گفت این گندماتم که رو زمین ریخته بود، یعنی جمع میکرد و میگفت الحمدلله الحمدلله، میگفت گندما ریخته رو زمین و میدونم چیز دیگه هم نداره، اینا هم که ریخته رو زمین و بازم داری میگه الحمدلله، گفت خودش میدونه دارم چی میگم، خودش میدونه. نه او الحمدلله اونجوری خیلی الحمدلله جدی بسیار عالی، رب العالمین شم بهتر، الحمدلله تنهاشم خوب، رب العالمین هم خیلی خوبتر، بسیار بسیار این ذکر شریف است. وقتی یک کسی رد می شد از خیمه‌ای که در منا بود، آقا حضرت صادق علیه السلام تو خیمه بودن، یه جمعی هم خدمتشون بودن، چشمش افتاد آمد داخل خیمه، یه مقدار انگورم جلو حضرت بود، آمد جلو و گفت آقا یه چیزی مرمت کنید، سائل بود، حضرت یه مقدار انگور برداشتم بگیر. این یه نگاه به انگور کرد و یک نگاه به حضرت کرد و گفتش که انکان درهم، پولشو بدید، شده که به پولش بیشتر علاقه، پولشو بدید. خب این یک نوع بیادبی بود و بیشکری، و حضرت فرمودن که خدا بهت بده، مثلا حدود این حرف. این نگرفت چیزیو رفت بیرون، رفت بیرون و گفت حالا صدا میزنن، خیلی وقتا یه جور میشه یه بعد طرف میگه آره بهش بدیم پولشو بده، گفت صدا میزنن، دیدن صداش نزدن، خودش برگشت، برگشت گفت آقا من انگور مرمت کنید، فرمودن یسع الله لک، خدا بهت بده، ندادنش. که ضمناً تربیت کاریس عجیب لطیف، یک جا امساک، یک جا اعتاص. همین آقا که دنیا را انفاق کنن خیالشون نیست، حالا ما انگورا رو میدن، خان تربیت کنن. یسا الله لک. که هر وقت من این حدیث گفتم تدایی کرده که این حدیث هم بگم، که در همون منا حضرت آمدن که گوسفند بخرن برای قربانی، صاحب گوسفند قیمت رو خیلی برد بالا، زیاد زیاد گفت، چند برابر گفت. حضرت آمدن که قیمتش نیست، درست بود. یه کسی خدمت حضرت بود، به حضرت عرض کرد آقا پولدار که هستید، آقام که هستید، و هرچی میگه بهش بدید دیگه، هم پول دارید هم آقایید. حضرت خیلی جمله عجیب فرمودن که همه حرفشون عجیبه، فرمودن که نخیر این کار نمی کنم که هرچی میخواد بده، بدم. المغبون لا معجور ولا محمود. کسی که کلا سرش برود، این نه خدا بهش میگوید تو خوب بنده ای هستی که همه سرت کلا میذارن، نه اغلا بهش میگن بارک الله به تو که همه سرتو کلا میذارن. آدمی که سرش کلا برود که نه پیش خدا تعریف داره، نه پیش خلق خدا تعریف داره. المغبون لا معجور ولا محمود، یعنی همینجوری پول میخواد بگه پول میخوام بهش میدم، اما تو خرید و فروش بخواد کلا بذاره نمیذارم. یعنی دین اینقدر دقیقه کارش. المغبون لا معجور ولا محمود. در هر حال چیزی بهش نادم رفت. سائل دیگری رد شد، این آمد و رسید و وارد شد تو خیمه، بودید آقا جمعی هستن، یه چیزی مرحمت کنید. حضرت انگوری برداشتن بگیر، گرفت، گفت الحمدلله رب العالمین. حضرت فهم بدن بیا جلوتر، دامن تو بگیر، گرفت انگورا رو ریختن دو دامنش، الحمدلله رب العالمین. به غلامشون فرمودن که چقدر پول امرات هست، گفت آه فلان مبلغ. فرمودن همشو بهش بده، و همشو بدم. فرمودن همشو بده، همه پولا رو داد، اینم گرفت الحمدلله رب العالمین. اصحاب گفتن اینقدر آه خوششون میامد. چیکار کردن؟ حضرت دست بردن و لباس روی پیرهنشون در آوردن، دعا کردن، دادن بهش، لباس تنشون در آوردن. گرفت و گفت الحمدلله رب العالمین. بعد گفت آه شما خاندان جودید، خاندان کرمید، چنین چنانید، و تعریف از خود حضرت کرد که اون خوب کار کرد که تعریف کرد. ولی حضرت دیگه وقتی به تعریف خودشون رسید توقف کردن. اصحاب گفتن اگر همین تو هی الحمدلله میگفت، چنان از این الحمدلله جدی آقا خوشدود میشدن و هی خوشحال خوشحال میشدن که هر چه به دست حضرت میرسید و ممکن بود به این بدهن میدادن. اینه که الحمدلله خیلی عالی است که انسان غفلت نکنه، شکر کند نعمت های پروردگار را. خب اینم تذکر سوم در ارتباط با مسئله بهار، یاد خدا، یاد قیامت، شکر نعمت ها. آیه آخری که براتون عرض کنم، عرضمو جمع کنم که یه تعویلی داره، اونم گفته باشم و ضمناً حالا یه کمی طول کشیده، اون وقت هر کسیم که گاهی عرض کردن که خسته شده باشه یا یادش یاد کاری داره که خب رفتنش که اشکال نداره که هیچی، بلکه خوشحال میشیم که کسی اذیت نشه. منتها این آیه رو عرض میکنم و حالا برای اینکه اگه کسی خسته شده باشه یا به هر دلیلی بخواسته باشن تشریف برده باشن، یه صلواتی مرحمت کنی. اون آخرین آیه‌ای که عرض میشه اینه که در سوره مبارکه حدید، اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها، بدانید که خداوند متعال زمین را زنده می سازد بعد از این که زمین مرده است. زمین را زنده می سازد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، و ما آیه های خودمون، نشانه های خودمون را برای مردم بیان میکنیم، برای شماها بیان میکنیم، شاید که تعقل کنید. دقت کنید، اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتا، همونی که تو آیات دیگه هم بود، خدا زمین رو زنده میکنه بعد از اینکه مرده. با چنین جریانی خداوند متعال آیات و نشانه های خودش را آشکار می سازد. قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تا شما بیندیشید، تا شما فکر کنید. از این آیات و نشانه های ما راه به جای دیگری ببرید. چه مسائلی بود که قبلا اشاره کردم. این آیه به خصوص حدیثی در ذیلش آمده و احادیثی که یه تأویل داره، تأویل داره. مکرر عرض کردیم که خیلی از آیه های قرآن اضافه بر اون چه که از ظاهرش استفاده میشه که درست و مفید و مهم، اضافه بر آن یک معنایی هم داره که به عنوان تأویل بطن، گاهی بطون و بطنها در احادیث بیان شده که اون معنا به حکم قواعد لغوی و قواعد عربی انسان از خود این عبارت به اون معنا نمیرسه. یعنی یک کسی هرچند قویست در ارتباط با مطالب ادبیات عرب، قواعد خوب بلده، لغت ها رو خوب بلده، اما در این حال وقتی به این آیه نگاه کنه، اون معنایی که میگیم تعویلشه، بطنشه، به اون معنا نمیرسه، چون آیه در اون معنا هیچ گویا نیست. اون وقت لذاست میگیم که در ارتباط با تأویل و بطن به عنوان مراد معصوم میتونه بیان کنه که این آیه بطنش اینه، این آیه تأویلش اینه. یه وقت همینطور به ذهن کسی یه چیزی تداعی میشه، بحث آخریه و به عنوان تفسیرم نمیگه، تو ذهن خودش تداعی میشه، بحث دیگریست. اما به عنوان اینکه قرآن مرادش اینه، بیان کردن مطلبی که این مطلب هیچ از خود آیه استفاده نمی شود به عنوان تأویل و مراد، جز معصوم، کس دیگری این حق رو نداره، چون خبر نداره از باطن، از ظاهرش هم که استفاده نمیشه. حالا اینجا به عنوان تأویل مطلبی بیان شده، لذا اون چه به عنوان تأویل یا اسمشو بطن بگذارن یا سر بگذارن گفته میشه از ناحیه بسیاری از عرفا، عرفای اصطلاحی، اونا هیچ ارزش که ندارد، هیچی، باطل محضه، پوچ محضه، و بسیاری از اونها هم گریه‌آور است، هم خنده‌آور. خنده‌آور است که چقدر حرف بیخودی است، گریه‌آور است که چه به سر قرآن آمده. این یه واقعیتی است. لذا اونایی چه تأویل و بطن در ارتباط با معصوم، و الا که خیر. همین اصلی یکی از دوستان اینجا بودن، به مناسبتی صحبت شد، من گفتم مثلا مثل این که لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح عیسی ابن مریم. قرآن میفرماید که کافر شدن اونه که گفتن که عیسی خداست، کافر شدن. اون وقت ابن عربی، موجدین به اصطلاح، من معمولا میگم ابن عربی، تو فضوزش داره، میگه که کافر نشدن چون گفتن خدا در عیسی هویتش بروز کرده، کافر شدن برای اینکه گفتن تنها عیسی، نه همه چیز عیساست، همه چیز مثل لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم ما كفروا لانهم قالوا الله هو المسيح بل كفروا لانهم حصروا الله في المسيح. چون حصر کردن در مسیح تنها، نه همه چیز اینجوریه، همه چیز اینجوریه. اینا دیگه تعبیلاتی است که به اضافه اینکه نمیشود سند باشه، که هیچی، باطل هم هست. دو تا مسئله در تأویل 100% باید رعایت بشه. یک این که منافات با اصول خود قرآن نداشته باشه. دوم این که اگر چنانچه همچنان که گفتیم تأویل چنینیست که از آیه استفاده نمیشه، بایستی که در ارتباط با سند الهی مطرح بشه، اگر بنا بشه به عنوان مراد گفته بشه و اون سند الهی معصومه، دیگری چنین سندیتی نداره. حالا من یکیشو گفتم، به جد عرض میکنم اگر 2 ساعت بخوام الان عرض کنم بدون هیچ مبالغه در ذهنم کمی از اون زیادی که هست که 2 ساعت عرض کنم اون آیه رو چیکار کردن، اون آیه رو چیکار کردن، اون آیه رو چیکار کردن و همچنین، که هم خنده آور است که عجب چی سر آیه آمده، از نظر این که چه حرف نادرستی است و هم این که گریه آور است که چه تأویلات بی خودی، چه تأویلات نادرستی. این چی اینه که تأویل رو اگر کسی گفت آه تأویل گفته، به عنوان تأویل گفته، تأویل حساب کتاب داره، حساب کتابش اینه که اولا با اصول مخالف نباشه، ثانیا اینه که به عنوان مراد که گفته میشه بایستی از مصدر وحی گرفته شده باشه. حالا در ارتباط با این آیهی که خوندم، اعلمو ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، این چه این است که حدیث دارد که خداوند زنده می کند اهل زمین. یحیی الارض یک معنی تعویلش نه اهل زمین، بعد از مردنش، یعنی بعد از مردن اهل زمین به فساد، با آلودگی ها، به نادرستی ها، به انحراف ها، به ضلالت ها، بعد از اون که اهل زمین را ضلالت به طور عموم گرفته باشه. البته معناش این نیست که هیچ آدم خوب پیدا نشه، خیر، عموم خلق در ضلالت، تاریکی، انحراف های مختلف، مفاسد مختلف، آلودگی های مختلف خلق را میرونده از نظر معنوی، اون وقت خداوند اهل زمینی که مرده شده اند از نظر معنوی، جز خوردن و خفتن و پوشیدن و اشباع غرایز و دنبال هوا و هوس رفتن، عموم جوامع بشری هدف دیگری نداشته باشند، عموماً چنین مرگ معنوی را گرفتار شده باشند، خداوند متعال زنده می کند اهل زمین را به وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه و اون وقتی که یحیی الارض بعد موتها، اون روزگار عظیم و روزگار عجیب، روزگاری که حضرتش که تشریف بیاورند آشکار بشن، دیگه جهان پر از عدل و داد و این نشانه قطعی ظهور حضرتش هست و همه بساطهای فساد برچیده میشه و تمام کاخهای زلالت کوبیده میشه و همه ریشه های مفاسد قلع و قمع میشه و حکومت عدل واحد الهی سر تا سر عالم را فرا میگیرد و اون روزگار است که همه انبیا و اولیا در انتظار اون روزگار به سر میبرند و اون روزگار است که روزگار بروز معنویت و ایمان و حاکمیت حق سر تا سر جهان است و اون روزگاری است که خداوند در اون روزگار همه اون چی که در جهت مکتب وحی است به منصه ظهور میرساند و اون روزگار روزگاری است که از جمع ستمگران همه امتها، اونها که در رأس ستمگران بوده اند، در همین عالم هم انتقام گرفته میشه که همین جا معلوم باشه، همین جا. بعد روزگاریست عظیم، پروردگارا به حقیقت خاندان رسالت علیهم السلام چشم هممون را به دیدار حضرتش و دل هممون را به یاد حضرتش منور بداد و بار الله هر چه زودتر چنان روزگاری را به لطف و کرامتت و به حق همه اولیاءت تعجیل بفرما. حالی اون روزگاری که صدای مقدس حضرتش تنین انداز می شود، انا بقیت الله و بقیت الله خیر لکم، اون وقتی که همه قدرتمندان جهان به وحشت می افتن، اون وقتی که شخصیتی بروز می کند که طوفان در اختیارش، زلزله در اختیارش، خصف در اختیارش، تیل عرض در اختیارش، فرشتگان در اختیارش، و با این قدرت‌های الهی دیگر تمامی این قدرت‌های کذایی اینها بی‌خاصیت بشن. در اون نقطه قدرت دشمن که همه امکاناتش در اون نقطه متمرکز است، یه خصفی به وجود میاد، همه زیر و رو میشه، از منشأ گرفته میشه، تو دریا مستقر شده، یک طوفان به وجود میاد، همش نابود میشه. و با چنون قدرتی به عنایت حضرت حق اون وقت بساط باطل برچیده و کاخ حق و حقیقت استوار میشه. امیدواریم که خداوند به حقیقت اولیاش به هممون توفیق رسیدن به چنان روزی و آماده شدن برای بودی در خدمت حضرت را به هممون کرامت بفرماید. که مهم مسئله اینه که ما آماده بشیم برای اون وقت، زمینه ای داشته باشیم. و میدونید دیگه آمادگی به چیه؟ به همون که قبل از ظهور، هدف ظهور را انسان در زندگی خودش زنده کنه. یعنی این ظهور برای چیه؟ برای اینکه دنیا به حق و حقیقت و به درستی ها و به اونچه نیکی هاست برسه، خود انسان به نسبت امکاناتش این کار بکنه. ظهور برای اینکه همه موحد، یاد خدا، آدم به یاد خدا، نماز، روزه، احسان به خلق، حلال، حرام، اینها تحقق پیدا کنه. اون وقت انسان آمادگیش به اینه که قبل از ظهور با انتظار به معنای حقیقی انتظار، هدف ظهور را برای خودش تأمین کنه، که انتظار حقیقی این خاصیت رو میده. که در حدیثی هست از نتایج انتظار همین است که هدف ظهور قبل از ظهور برای منتظر حقیقی تحقق پیدا میکنه و آن پاک شدنه، خوب شدنه، انسان شدنه، رعایت کردن همه موازین اخلاقی و انسانی و حلال و حرام را در زندگی، انسان را هرچه بهتر برای اون وقت مهیا میکنه. و امیدواریم که با یاد حضرت بودن، صحبتم از خواب پا میشه، یک سلام به حضرت عرض کنه، شب میخواد بخوابه، یک سلام به حضرت عرض کنه، دلشو در وقت و بی وقت متوجه حضرت بکنه، یاد نور آدمو نورانی میکنه و آدمو نگه میداره، نگه میداره. من صبح پا شدم میگم السلام علیک یا بقیت الله، بعد حالا که آمدم دم مغازم، حالا که رفتم تو کلاس درسم، حالا که رفتم تو بحث و غیر بحثم، حالا غیبت کنم، تهمت داشته باشم، حرف نادرست بزنم، من که شب گفتم از سلام علیک یا بقیت الله، صحیح نیست که من باز خلاف مرتکب بشم. و با توجه به حضرتش که انسان وقت و بی وقت این توجه را در خود ایجاد کنه، طبع مطلب اینه که زمینه توجه به نور به وجود میاد و ظلمت ها کنار میره. اون وقت انسان در هر آنی به اینجا میرسه که رضای خدا در چیز اونو در نظر میگیره، هر چه رضای اوست، هر کی خوشش بیاد، هر کی بدش بیاد، نفع من در اینه که رضایت او را در نظر بیاد. همه هواها رو کنار بگذاره، بعد از بعضی خوششون میاد، بعضی بعدشون میاد، از نظر جهات اجتماعی برام خوب نیست، از نظر شأن من صحیح نیست، خلافو بکنم که شأن من بخواد درست بشه، معنا نداره. هر چه باد آباد. گناه مگر اون گناهی که در اثر ضرورت بشه جایز؟ و هیچ الا که این چنین است که هر چی میخواد بشه، گناه نباید بکنم، آبروم میرود حتی برود گناه نمیکنم، ولو تو مردم آبروم بره، بره که رفته باشه، گناه نکنم، معصیت نکنم، بیستد به پای طاعت تا هر چه که بشه. مگر عرض کردم اون گناهی که گاهی میشه که مجاز میشه به خاطری که خود دین میگه اینجای گناه بکن، گیر نداره، یه دروغی است، این دروغو بگو به خاطر اینجا همون جایی است که جایزه بر تو دروغ گفتن، بلکه واجبه دروغ گفتن، موارد استثنا بسیار و الا غیر از اون بود انسان تا اینجا مصمم بشه. اون وقت است اگر یک هفته اینجور کار کنه به قدر 100 سال پیش میره، به قدر 100 سالی که باری برجت همین تو آدم شب صبح بشه، صبح شب بشه میگرده، یک هفته مصمم بشه که من از این آن مصممم برای این که گناه تو زندگیم نباشه. بچه‌م به من برمیگرده بعد میگه بگه، پدرم بعد میگه برمیگرده بگه، دوستم ناراحت میشه بشه، آبروم ریخته میشه بشه، گناه نباید بکنم، معصیت نباید بکنم، هر چی میخواد بشه. عرض کردم تکرار میشه مگر اون گناهی که خود خدا اونجور گفته اشکال حرف آخریه. اون وقت به این صورت تصمیم گرفتن از اون طرف عنایت حضرت نصیب میشه، لطف حضرت نصیب، آقا بعد عجب تو زمان غیبت و ظلمت تصمیم گرفتی که هدف ما رو اینجور رعایت بکنی، لطف ما هم با توست. بعد کم به کم استقامت که پیدا بشه اون وقت معلوم میشه که خدا چی میکنه و خدا آقا چی کار میکنن، چه عنایت ها بعد پیش میاد. آلی خدایا چنین توفیق هم به هممون کرامت بکنم. حالا که صحبت به اینجا رسید من دیگه سلام به آقا امام حسن علیه السلام و اندازه که بیش از اندازه بود خستتون کردم و معطل کردم، حالا آجاها هم افاظه میکنن، ولی خب آجاها فعلا خودشون امشب خودشون هستند و هم بله و به نتیجه انشاءالله کلن خیلی طول نمیکشه بعد از طول دادن بنده، و امیدواریم که خداوند متعال همه این ساعتها را در مسیر رضای خودش مقرر بفرماید. السلام علیک یا بقیت الله، السلام عليك يا أبا صالح أيها المهدي يا ابن رسول الله.